الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. در ادامه تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. گفتیم چهار نکته تفسیری در اینجا وجود دارد. تا به حال دو نکته را گفتیم، الان وارد نکته سوم می شویم. نکته سوم تفسیر کلمه نحله هست. آت النساء صدقاتهن نحلتن. این کلمه دلالت می کند که پرداخت مهریه زنان به اونها باید با کمال رغبت و میل همسر باشد. یعنی این را حق شرعی بدانن و بر سر زنش منتی نگذارن، با اوقات تلخی و بدخلاقی نبردازن. در واقع این کلمه میخواهد دلالت کند بر قدرشناسی شوهر از همسرش، قدرشناسی کند. او که خودش را در اختیار مرد قرار داده است و وظائف زوجیت و زناشویی را انجام می دهد، در برابر شوهر باید قدرشناس باشد، قدر این همسر را بداند. قدرشناسی یک بخشش اینه که مهریه او را محترمانه با اهتمام بپردازد، نحلتن یعنی با کمال میل و رغبت این را بدهید، با کمال محبت این را بدهید. در واقع روحیه چی داشته باشید؟ قدرشناسی داشته باشید. در اینجا به مناسبت یه نکته ای را میخواهیم عرض بکنیم و اون نکته فلسفه مهریه است. این مهریه چون قبل از اسلام مهریه بوده، این مهریه‌ای که در ازدواج مرسوم هست، فلسفه این چیه؟ در رابطه با این مهریه خانم‌ها دو تا نظریه است. یک نظریه که اکثر اقوام مسلمان غیر مسلمان ملتزم به او هستند، پرداخت مهریه است با توافق، طرفین هرچی توافق کردن، چند باشد یا زیاد، ولی توافق طرفینی باشد. یک نظر این است که مهریه ای نباید در کار باشد. غربی ها تو ازدواجشون اینطورن، اون مهریه ندارن، یعنی مرد با زن که ازدواج میکنه شو هم ازدواج میکنه، که حتما مرد یک مهریه ای بخواهد به او بدهد. در غرب چنین چیزی نیست. فلذا اون غربی ها و غرب زده ها به این حکم اسلامی، البته مخصوص به اسلام هم نیست، ولی خب اسلام اینو امضا کرده، به این حکم اشکال میکنن. میگن آقا این مهریه دو تا اشکال داره. یک، اولا زن را تبدیل می کند به یک کالایی که میخواد خرید و فروش بشه. آزا اولا. و ثانیا گفتن خوب این مهریه در برابر چیه؟ اشکال دوم، مهریه در برابر استمتاع جنسیه. خب همونطوری که مرد از زن استمتاع جنسی میکنه، خب زنم داره استمتاع جنسی، بخیر زنم غریزه جنسی داره، و این مرد بالاخره داره به اون هم غریزه اش را خب زن این را ارضا میکنه، مردم خب اون را. اگر قرار است که این مهریه به خاطر بهره برداری جنسی از زن باشد، خب مگه زن از مرد بهره برداری جنسی نمیخوب اینم داره غریزه جنسیشو ادفاع میکنه. خب طرف اینیه، یا هر دو تا داشته باشن یا هیچ کدوم نباید داشته باشن. چرا اینجا به قول زبان ما طلبه ها ترجیح بلا مرجعه و هر دو دارن استفاده میکنن دیگه. یه وقت هست که زن اصلا غریزه جنسی نداره، مرد فقط داره استفاده میکنه، خب اینجا میگیم بده. ولی خب از اون ورم میدانیم زن هم شریک جنسی مرده، بالاخره اون هم غریزه ای داره، اون هم به واسطه ازدواج بخشی از اون غریزه جنسیشو به توسط این مرد داره الان ارضاء میکنه. پس هر دو دارن از هم استفاده میکنن. پس چرا یکی مهر دارد و دیگری مهری بله نداشته باشن؟ این حاصل این اشکالی است که در اینجا در رابطه با مهریه کرده اند. عربی ها این مسئله را مطرح کردند. و اما جواب، جوابی که در این رابطه داریم اینه کس که درسته مرد و زن هر دو بهره جنسی میبرند، اما مهریه برای خانم ها پشتوانه زندگی اونهاست. چون عموماً خانم ها مثل مرد توانایی های اقتصادی ندارن که بتونن خودشون رو تدبیر کنن. این خانم مادامی که خونه کیه؟ پدرشه، مخارجش رو پدرش داره میده. بعد که آمد خانه شوهر، خب تا مادامی که شوهرش هست خب شوهرم داره مخارج او رو میده. ولی بالاخره شوهر ممکنه از دنیا بره، ممکنه اینو طلاق بده، این دیگه نه خانه پدری دارد و نه جایی دارد، خیلی پشتوانه ای لازم دارد، یک پشتوانه حقوقی میخواهد. زن با مرد فرق میکنه، یعنی در واقع مرد از جهت اینکه دستش با میره کارگری میکنه فلان فلان و کارهای انجام میده میتونه خودش رو تأمین کنه، ولی زن واقعا وابسته به شوهرشه. حالا نفرمایید خانوما کارمندن مثلا حقوق دارد، اکثر زنها که اینطور نیستن، یه گروهی از زنها این چنین هستن. همونهایی هم که کارمند هستن باز هم اونها مثل مرد نمیتونن فعالیت های اقتصادی رو داشته باشن. لذا در تشکیل خانواده چون از مأمن پدرش خارج شده، پشتوانه پدر را دیگه از دست داده، آمده در خانه جدیدی، این واقعا احتیاج به یک پشتوانه ای داره که یک امکانات حد اقلی برای او فراهم بشه که بتواند نیازهای اقتصادی خودش رو چیکار کنه؟ برآورده کنه. در برابر این که در از مرد داره استفاده میبره، مرد هم از زن داره استفاده، ولی اسلام چون میخواد تعادل برقرار کنه که این خانم دست خالی نباشه، بیچاره نشه، به مشکل نخوره، میگه آقا توافقی اول بیایید برای این خانم یه حظ و بهره قرار بدین. این خانم اگر دستش یه وقت کوتاه شد، بالاخره فل جمله چیزی داشته باشه که بتونه خودش رو اداره بکنه. توجه فرمودی؟ فحل هازا به نظر ما این اشکال برطرف میشه، هر دو اشکال جواب داده میشه. اما این که بحث خرید و بحث خرید و فروش نیست، فلسفه مهریه این نیست که میخواد زن خودشو بفروشه، فلسفه این پشتوانه اقتصادیه برای روز مبادای زندگی او. و از اون طرف گفتید آقا مرد و زن با هم مساویان، درسته در بهره جنسی هر دو بهره میبرن اما فرق میکنن با هم. مرد توانایی اقتصادیش بیشتره، زن توانایی اقتصادی. حالا نگید بعضی خانوما، ببینید ما قاعده رو داریم بحث میکنیم، حالا بعضی اونجا میگن آقا بعضی از خانوما خیلی از مردم توانایی اقتصادیشون، رئیس شرکت فلان مثلا فلان خانومه، رئیس فلان، درسته اینا استثناءاته. ببینید رئیس مرد ما الان چقدر داریم با توانایی فراوان، خب رئیس زن هم داریم، عدد اینها در برابره. ما وقتی میخوام یه حکم بذاریم، حکم رو قانونگذار چجوری میذاره؟ بله برای تک تک میذاره یا برای قالب؟ قالب افراد اینجوری هم، قالب خانوم ها در مسئله ازدواج چون که درگیر میشن دیگه اون توانایی فعالیت های اقتصادی به درستی نخواهند داشت. خب اینجا باید یک پشتوانه ای داشته باشی که اگر دستش وقت قد شد بتواند خودش را اداره کند. اسلام هم میگه این پشتوانه را نهله بدید، یعنی با کمال رغبت قدردانی از همسر ازش قدردانی بکنید و اینطور آبرو بش بدید، شخصیت بش بدید. نه اینکه فرض کنید مثل یه طلبکاری که دینی از شما میخواد، شما با اخم و تخم بگید بیا حالا اینم بگیر و برو دنبال کار، دست از سر ما بردار. اینجوری نه، برخورد در معنیه تو کادو بذارین محترمانه، روز زن که میشه بفرمایید همسر گرامی اینم یه مبلغی از مهریه که در توان من بود، من تا الان این مقدار برای شما، بقیهش هم انشاءالله به مرور تقدیم خواهم کرد. این شخصیت دادن به اتفاقا اسلام با این کلمه نهله باید شخصیت بهش بدید، قدردانی کنید، با میل باشه، با رغبت و با محبت باشه. خب اینم نکته سوم. چهار، نکته چهارم تفسیر جمله فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا. در تفسیر این جمله هم دو تا مطلب رو میخوام خدمت عزیزان. یک، اولین مطلب، این جمله دلالت میکند بر حلیت تصرف در مهریه در صورت رضایت همسر. مهریه حق دیگه، حق قابل اسقاط، تو فقه خوندیم، اینم بگم برای عزیزان یه مروری بشه. در باب فقه میگن ما یه حکم داریم، یک حق. حکم قابل اسقاط نیست، کسی حکم نمیتونه اسقاط کنه. مثلا شارع میگوید هر کسی از دنیا رفت بستگان او از او ارث میبرن طبق طبقات ارث. یه آقایی بیاد بگه من این بچه ام را از ارث ساقط کردم، حق نداره از من ارث ببره، به درد نمیخوره. ارث حق نیست که، ارث حکمه، حکم قابل اسقاط نیست. بعضی اینجوری مرسومه تو عرفا، میگه من فلان بچه ام را محروم از ارث کردم. بی خود کردی، شما چه کار هستی که محروم کنی؟ از حق تو نیست ارث، حکم شرعیه، ارث قابل اسقاط نیست. اگر یه جایی وقت وقتی تبلیغ جایی رفتید، مخصوصا محیط‌های روستایی، خیلی این توشون مرسومه. حالا با بچه‌اش با یک کسی مشکلی داره، میگه من اینو از ارث محرومش کردم. شما چه کار هستی که میخوای از ارث محروم کنی؟ ارث حکم است، حکم قابل اسقاط نیست. اما بخش دوم حقه، حق قابل اسقاط، حق منه، میخوام اسقاطش. مثل حق خیار فصل، معامله ای کردیم با هم، من حق دارم این معامله را فسخ کنم. مثلا خیار قبل دارم، خیار شرط دارم، خیار تدلیس دارم، خیار عیب دارم، ولی می توانم، حق دارم این معامله را به هم بزنم. میام به طرف مقابل میگم آقا من خیار خودم را اسقاط کردم. بسیار اهلا و مرحبا، اسقاط میشه. مهریه از قبیل حق است، حکم نیست. چون حق خانم میتونه حق خودش رو اسقاط کنه، ببخشه، من حق خودم رو بخشیدم و نمیخوام. پس این نکته اول، مهریه از جمله حقوق است، این یک. هر چیزی که از جمله حقوق باشد قابل اسقاط است. دو، پس مهریه قابل اسقاط است و آیه میفرماید، این یک. دو، مطلب دومی که از آیه استفاده میشد این که اسقاط حق در صورتی مفید فایده است که از طیب نفس باشد، تحت فشار نباشد. فرمود آیه فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا. گاهی بعضی ها خانوم را در یه منگنه ای قرار میدن که اون خانوم تو اون منگنه میگه بابا بیا مهرم رو دارم دیگه، نمیخوام دیگه. این هیچ فایده ای ندار. مسائل حقوقی و حق الناسی محتاج به چیه؟ طیب نفسه. طیب نفس یعنی رضایت کامل. 1% اگر راضی نباشد، ولذا اینو دقت کنید، بعضی از اوقات طرف ناراضی تو منگنه قرار گرفته. این که خیلی واضحه، این مثالش یکم کمتر واضحه. گاهی طرف مأخوذ به حیا شده، رو درواسی کرده و حقشو میده، اینم به درد نمیخوره. المأخوذ حیاءن کالمأخوذ قصبن. مأخوذ به حیا، آقا رو تو رو درواسی قرار داده، اینم حالا یه چیزی بخشیده، استفاده نباید بکنی، این طیب نفس نیست. اینجا رو درواسی بوده، تو تعارفات یه دفعه میگن تعارف اومده نعمت داره، یا آقا بفرمایید، میگو بده بابا این که تعارف زده، این طیب نفس نداره که تم شد گرفتی از دست این آقا، تعارفات مأخوذ به حیا شدن، اینها تو مسائل حق و ناسی حواستون جمع باشه. اگر یه جایی طرف تو رو در راسه گیر کرد، اینو اصطلاحا فقها بهش میگن المأخوذ حیا، یعنی از باب حیا. ببخشید المأخوذ حیا ان، حیا المأخوذ حیا ان، مأخوذ بالحیا یعنی رو در واسه. ما فارسی میگه رو در واسه، رو در واسه قرار گرفته، حالا یه مطلبی را گفته، منم بچسبم همون مطلب را و ازش بخوام بگیرم. حالا یه خانمی تو رو در واسه قرار گرفته تو یه فضایی، توجه فرمودید، برعکسش هم میشه مثلا تو همین مسائل خواستگاری و مسائل ازدواج گاهی صحبت مهریه ها میشه، میخوان تعیین مهریه کنن، تو یه فضایی بنده خدا داماد قرار میگیره رو در واسه قرار میگیره، اینا خب باشه، این خب باشه، این همون چیه مأخوذ به حیا شده. این اینجا نباید ترتیب اثر بدیم، این ترتیب فایده نداره، بازم تیب نفسم باشه. پس تیب نفس یعنی چی؟ یعنی ظلمن و قهرن نباشه، حیاءن هم نباشه، این دوتا که نبود میشه تیب نفس. یه وقت با زور و با غلبه اون چه مشخصه قصد، یه وقت هم نه با رو درواسیه، این هم همون حکم داره، چون بلاخره تیب نفس هم. اگه این رو درواسی نداشت، برای خود من خیلی اوقات اتفاق افتاده، شاید برای شما اتفاق افتاده، آدم تو رو درواسی قرار میده یه چیزی یه حرفی را میدنه، رو درواسی خود نمیتونه غیر از این مسئله ای را بگه. فقها ها اما فرمودن المأخوذو، بگید قاعده شو، المأخوذو حیاءن کالمأخوذ قصبن، یا مثل قصب میمونه، یعنی تیب نفسه. آیه مبارکه این کلمه را تکرار میکنه، یه بار تو نهله فرمود، نهلم یعنی تیب نفس، اینجا هم دوباره میگه فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پس بنابراین نکته دوم اینه که در بخشش مهریه که حلال است بر مرد و میتواند استفاده کند، مشروطه به تیب نفس است، مأخوذ به حیانشه، تحت فشار هم قرار نگیره، بگه تو اینجا رو ببخش تا منم فلانگار رو برات بکنم، بیفته تو زور و توی مأخوذ حیایی، فایده ای ندارن. خب جهت چی؟ خب اون که دارن جدا میشن، نه دیگه، نه ببینید، بحث طلاق با بحث مهریه دو تاست، الان با هم بحث ما اونجاست که الان با هم هستن، نه معاوضه کردن دیگه، ببینید نه معاوضه کردن دیگه، ببینید طلاق به دست مرده، مهریه مال خانمه، آقا میگه من شما رو دوست دارم میخوام باهات زندگی کنم طلاق نمیدم، زن میگه من شما رو دوست ندارم میخوام جدا بشم طلاق بده، میگه خب اگر اینجوریه طلاق که حق منه، مهریم که حق توه، بیاین با هم معاوضه کنیم، تو مهر تو بده منم حق طلاق هم بده. معاوضه هست حاج آقا، معاوضه توافقیه، زوری که نیست که، زور نمیاره. عرضم اینه، ببینی اونجاها توافق میکنن، زور نیست، دو تا حق را با هم دارن مبادله میکنن. بله؟ خب زنشو میخواد، خب خانومشو میخواد، میگه من میخوام با شما زندگی کنم، خب این که خانومش براش مهمتره، ببین چرا طلاق نمیده، میگه من میخوام با شما زندگی کنم، زن از شوهر بدش میاد، این طلاق خول مال اونجاست که زن از شوهر بدش میاد و معکوس شوهر از زن بدش نمیاد، این میگه من میخوام با تو زندگی کنم، زن میگه نه من نمیخوام با تو زندگی کنم، میگه خب اگر اینجوری پس بیا با هم توافقی بکنیم دیگه، تو اونو بده منم حق طلاقمو میدم، چون حق طلاق بالاخره با مرده، این یه حقه، مهریه هم یه حقه، حالا اینا میان با هم مبادله میکنن، یعنی اینجا مرد در واقع زن داره به مرد الان زور میگه، چون زن میگه من نمیخوام با تو زندگی کنم، مرد هرچی التماس درخواست میکنه میگه نه من نمیخوام با تو زندگی، الان زن داره زور میاره به مرد، خب از این ور مردم میگه خب اگه اینجوریه پس بنابراین بیا ما هم مبادله کنیم، من طلاقم حق طلاقم میدم به تو که طلاق بدم، تو هم حق مهر تو بده من، بالاخره اینجوری
نزاعشون باید یه جوری حل و فصل بشه دیگه، این راه حل نزاع اونهاست. یه هم جهت چهارم و اما جهت پنجم بحث رواییه. در روایات عامه روایتی نداریم، اما در خاص سه تا روایت داریم راجب سه تا موضوع است در این آیه کریمه که حالا وقتمون تمام شده، یه مقدارم گذشته، شالو بماند برای جلسان بحث روایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.